أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين در رابطه با استثناء وجه و کفین من حرمت نظر و اینکه آیا یجوز نظر به دست و صورت زن اجنبی البته من دون لذت و ریبه یا لا یجوز مطلقا مورد اختلاف سنگینی است بین فقها. در این رابطه یدل بر حرمت وجه و کفین مثل سایر اعضاء بدن عده‌ای از روایاتی که سابقا برای حرمت نظر به زر اجنبی خونده شد و همچنین آیه شریفه غز. در رابطه با آیه غز اطلاق دارد با اون بیانی که عرض کردیم، نه به این معنا که آیه اطلاق وسیع داشته باشه تا یقینا تخصیص های زیاد و بریم سراغ این که یک مخصصی داشته از مجهول و از این جهت از حجیت ساقط بشه، نه، از اول آیه منصرف است از غیر زنان اجنبی، از غیر زنان، و در نتیجه تخصیصاتش موارد معدودی است به عموم آیه، به ما هو متعلقش حذف شده اخذ می شود، در موارد خاصم تخصیص می خوره و اون تخصیص مشکلی ایجاد نمی کنه. بعدم روایات رو به یک صورتی واریز و غربال کردیم، تعدادی از اونها به عموم و اطلاق دلالت بر حرمت در وجه و کفینم داشت. بله، تعدادشون خالی از دلالت بود نفیان و اثباتن، و تعدادی که در جهت ثانی گفته شد اونایی که نه، بیش از عموم و اطلاق، کنه یک نوع خصوصیت در مورد وجه و کفین به خصوص بیان شده که یدل بر حرمتش در مورد زنهای اجنبی. به اصطلاح چند روایت در این مورد خوندیم، 5 روایت ذکر شد. روایت 12 و 13 که در مورد جواز نظر لمن اراد ان یتزوجها، در این روایت مورد سوال نگاه به وجه درش ذکر شده به خصوص، و اون وقت امام جوازش را مقید می کند اذا اراد ان یتزوجها. طبعا مفهومش اینه که لولا هازا این جایز نیست. روایت 12 روایت از امام صادق صلوات الله علیه، قال لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها، مورد مهر به اصطلاح صورت و مچده است. یجوز و در صورت اراده تزویج، مفهومش اینه که لولا هذا الاراده لا یجوز. و همچنین روایت 2، بله آقا، نه کی گفت اینا رو قبلا گفتیم همه، ببینید اینا نگاه خریداری باشه، بله اینا رو حالا اشاره میکنیم، بله بله همه اینها رو قبلا عرض کردیم، حالا هم اشاره میکنیم، اشکالی نداره، بله نه اینها حالا عرض میکنیم. روایت دیگرم روایتی است باز از امام صادق، فرجل یرید ان یتزوج المرأه یتعملها، اشکال اینجاست نه تو اون روایت، جا به جا اشکال دیدی بسیار خوب، ولی جا به جا نقلش نکن، اجازه بدید من بهتر بر شما از جانب شما با اجازه شما تقریب میکنم، اشکالی که نداره. یتعملها و ینظر الى خلفها و الى وجهها، قال نعم لا بأس ان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها ينظر الى خلفها و الى وجهها. خب این دوتا روایت، روایت اول هیچ قید نداره، هر گونه نظری رو میگه لا بأس ان ينظر الى وجهها اذا اراد ان يتزوجها، و این مفهومش این است که نگاه به وجه به غیر ذالک لا یجوز. روایت دوم فرض کرده در سوال که یتعملها، با دقت هم نگاه میکنه، ینظر به اون یرید ان یتزوج المرأه، یتعملها و ینظر الى خلفها، با دقت نگاه میکنه، بازم امام فرمود اشکالی نداره اگر بخواد با او ازدواج کنه. اینی که در اینجا کلمه تأمل آمده، بحثی رو مطرح کرده در بین بعضی که این نگاه خاصی است. بله این نگاه خاص لا یجوز، پس غیر این خاصش رو دلالت نمی کنه به غیر تأمل بر دیگران حرام باشه، نه که ممکنه بر همه جایز باشه تأملش جایز نباشه، و تأملش اذا ارادن نکاح جایز بوده باشد. اینطور می فرمایید یا بله اضافه هم می فرمایید؟ بفرمایید. حالا اضافه هم بفرمایید. حالا تو روایت اول چی داره؟ من داشتم حالا بیان شما میکردم. خب بفرمایید. نگاه اول، حالا اینا وقت خواستم جواب بدم شما بفرمایید. این اشکالی که در اینجا مطرحه، ما عرض میکنیم اولا در روایت اول هیچ تأمل، نظر به صورت مطلق، سوال، جواب، بیان امام، نظر به صورت مطلقه. البته نظر قد یکون مع تأمل و قد یکون بلا تأمل. امام در مقام جواب مقیدش نکرد که تأملش چنین، بلکه به صورت مطلق گفت اعضا. اعضایی که در روایت اول آورده با هر دو میسازه. بله شما به یاد جوونی فورا میفتی و تأمل میگی بله معمولا خارجن چنین و چنانه، بسیار خوب، ولی به غیر اونم که هست این طور نیست. حالا نه، نظر اولیه شو تا بعد به نظر تأملش، این هم شده نیست. اطلاق روایت یشمل و ذالک. و اما این روایتی که یتعملها داره، آیا در مورد نظر به تأمل و نظر به غیر تأملن تفصیلی داریم در بین فقها؟ یه وقت این است که استثنا می کرد نظر به ریبه، نظر به تلزز یا تلزز و به ها و امثال ذالک. بله اون میشد نظر به ریبه، تفصیلم داره، یعنی حرمت خاص داره. این حرمت خاص مثلا فرض کنید در مورد ازدواج برداشته میشد، اینجور که نیست. نظر است تو نظر با تأمل. ما در فقه هیچ تفصیلی کنه، اجماع بر اینه، هیچ تفصیلی بین تأمل و غیر تأمل نداریم، تفاوتی نمی کنه. نظر با دقت باشه یا بله، اگر نظر مع تلزز باشه، اونیست که اول استثنا کردیم، لحرمتها به دلیل آخر حتی در محارم و جاهای دیگری که یجوز و نظر، بازم اونجاش حرامه. اما تفصیل بین تأمل و غیر تأمل نداریم. بنابراین این کلمه در روایت نمیتواند جایگاهی از نظر تغییر در حکم نداره که بگیم حالا روایت رو از اطلاق میاندازه و دیگه موجب جایزی. نه، حتی در تأمل شب بله تغییر شده، چه در تأمل چه در غیر تأمل بل اطلاق. حالا در مورد سؤال نگفته، فرقی از نظر حکم نمی کنه. نه خیر، جواب رو با سوال دارم. ببین حضرت آقای بنتی، من این دفتر چند روز پیشم آوردم برای اینکه یک کلمه شو بربرکی صحبت نکنم، ما هستیم و متن روایت. اولی الان عبارت شام خوندم، لا بأس به ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها. ان ینظر بیشتر که نیست تو روایت ها. حالا اینو از جیب مبارک، برای جیب آخوندی گنده است، خیلی چیزا توش در میاد، از جیب مبارک در میارید این قید رو میذارید تو روایت ها؟ از کجا این قید رو در؟ نه احتمال همیشه احتمال هست. اینو دیروز هم فرمودید، روزهای قبل هم فرمودید. کل این مباحث وقتی میگیم ظهور، معناش همینه که احتمال مخالف دارد. اگه احتمال مخالف نداشت، اگر احتمال مخالف نداشت که میشد نص، اون وقت فرق بین نص و ظهور اینه که بله احتمال مخالف دارد، ولی اون احتمالات به اصول لفظیه برداشته میشه. احتمال قید بالاطلاق، احتمال مخصص به تقیید، احتمال مجاز به اصل اصالت الحقیقه، احتمال همه این احتمالات به اصطلاح خلاف ظاهرهای لفظی همون اول کفایه مرحوم، همه اینا اصل عقلایی برخلافشه، بالاصل برداشته می شود. صرف احتمال اینی گفتن اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، بله احتمالی که رافع نداشته باشه. چه قرینه حالیه؟ اولا آدمی که یه روز غیبت داشته نمیتونه صحبت کنه، احتمال اینو میده، این احتمال محفوظه که احتمال اینو میده که همین بحث دیروز شده باشه. بله؟
پس دیروز
عقبی غیبت داشت، چهارشنبه که تعطیل بود، این خودش دلیل بر غیبت. بله در هر حال نه، همینی که عرض بکنم، احتمال بله ضرر، احتمال بیشتر بله، حتی ما در اصول احتمال 30%, 30%, 40% را میگیم خلاف اصله. بحث اصالت الاطلاق و اصالت العموم و کجاها اطلاق حجته و با چه شرایطی، همش اینجور جاست. قرینه حالیه قرینه نیست، احتمال میگید قوی بیشتر ادعا نکردید. قرینه حالیش چیه؟ بله در انگام ازدواج نظرها متفاوت، مراتب فرق میکنه، همش دفعه اول مثل آقای شمس نیست، جای آقای مهدیپور خالی که فقط در یک مورد دقت بکنه، نه بالاخره دقتهای کلیشو داره، احیانا یه موردی برای شک میشه بیشتر تأمل میکنه دقت میکنه، مثلا داره باش نگاه میکنه یه وقت میبینه چشمش پیک زد، میبینم آیا چشمش عیبی داره یا نداره، ولا به صورت ساده داره نگاه میکنه، معمولا اینطوره. پس اولی که لاشکال، دومی که بله کلمه یتعملوها داره، بله برای اینکه روایات دیگر گفت یشتری ها به عقل از سمن، داره به بیشترین قیمت میخره او را، مثلا برای خودش یک زندگی طولانی رو بر این بار میکنه، حق داره کاملا دقت کنه، ولی این ملازمه با قصد تلذذ ریبه که نیست، به اون قید نیست، به اون قید که نشد مساویه در حکم، تفاوتی نمی کنه از در حکم. این در مورد این دو روایت. روایت دیگری که باز خصوصیت دارد درش وجه و کفین، روایتی است که مستدرک از جعفریات نقل کرد، روایت بله ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لیس لنساء اهل الذمه حرمتون لا بأس بالنظر الى وجوههن و نهورهن و بدنهن ما لم يتعمد ذلک. در مورد نسای اهل ذمه لیس لهم لهن حرمتون و چون حرمت ندارد چنده مترتب بر این شده یجوز النظر الى وجوههن و نهورهن و بدنهن. وجوه به خصوص ذکر شده، مفهومش اینه که در نسائق غیر اهل ذمه که لهن حرمه لا یجوز، هیچ کدوم از این سه، نگاه به وجوه، نگاه به بدن، نگاه به استنهورهن، هیچ کدوم جایز نیست. اینجا باز در منطوق خصوص وجوه ذکر شده، طبعا مفهومش نسبت به خصوص وجوه هم مفهوم پیدا می کند. فیدل بالخصوص بر حرمت نظر الی نساء اهل ذمه. حالا مگر آقای بنجدار باید بگه اصلا نگاه به نساء اهل ذمه همیشه همراه با تلذذ، به قصد تلذذ مثلا؟ نه، توی بازار رفت و آمد در یک شهر، در یک کشور، در یک قومی که نساء اهل ذمه و غیر اهل ذمه مخلوط با هم، زنان مسلمان، زنان اهل ذمه، ولو زنان اهل ذمه یه نوع علامتهایی داشتن، خصوصیاتی داشتن که شناخته بشود، اما بله یجوز النظر الیهن، لان تعلیل داره برای اینکه حرمت براشون نیست، اما مسلمانی که لها حرمه فلا یجوز، مفهومش می نسبت به اونا جایز نیست. بله، ولی تو در مقام بیان اونه، ولی این حکم اهل کتاب رو برای چی داره بیان میکنه؟ مورد حکمش چیه؟ یجوز النظر، ولی با خصوصیت و معلل که لیس لهن حرمه. طبعا در مسلمانی که لهن حرمه این حکم نیست، مفهوم پیدا میکنه به مفهوم تعلیل، این خصوصیت درشه. بله، اگر صرف بیان بود یه نحوی ارائه نداشت، وقت یه اشعاری داشت که حالا بیان این برای چی، اونم تازه اشعاری داشت که حالا این چه خصوصیت داره نساء اهل ذمه که بیان میکنید، کل مسلمان ها کنه افراد رو که بیان کردید، گفتید یخز ذمه نفس، باید دارید سراغ اون حرف ها. نه، این نیاز به اون بیانات اضافه هم نداریم، خود روایت داره میاره این جواز را به معلق بر این که لیس لهن حرمه. طبعا وقتی معلق و علیهش نیست، حکمش هم نیست. اینم یه روایت. روایت دیگر معتبره سکونی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله لا حرمت لنساء اهل ذمه ان ينظر الى شعورهن و ایدیهن. اینم از ذر تقریب استدلال مثل روایت قبل، لا حرم لنساء اهل ذمه که نگاه بکنه به موهشون و به دستاشون. اون روایت وجوه رو گفته بود، این روایت دستهاشون رو. این هم یک باب 512، روایت یک باب 112 معتبره سکونی. اینم یاره. و مهمتر از همه اینا باز روایت صحیحه محمد ابن حسن صفار که تتنقب. بله. کتبت الى الفقیه فی رجل اراد ان یشهد علی امرأت لیس لها بمحرم. میخواد یک جایی تحمل شهادت کند، یعنی یه چیز رو شاهد باشه تا بعدن بره این مطلب را شهادت بده. مثلا فرض، حالا از نظر اهل سنت در عقد ازدواجم شاهد میخواد، از نظرش به اصطلاح در شیعه نه، در ازدواج شاهد نمیخواد، در طلاق شاهد میخواد. حالا مثلا میخواد شاهد یک طلاقی بشه، چه زنی داره طلاق داده میشه، خب باید بشناسه که بتونه شهادت بده مثلا در این باره. خب حالا یا جای دیگه در دینیست، اقرار به دین مثلا، حقوق بین مردم، جایی به مناسبت احتیاج پیدا میکنه نسبت به یک زن تحمل شهادت کند تا اندل احتیاج شهادت بدهد. هل یجوز له ان یشهد علیها و هی من وراء ستر و یسمع کلامها اذا شهد عدلان انها فلان بنت فلان التي تشهدك و هذا کلامها. این خانم پشت پرده باشه، از همون پشت پرده شروع کنه حرف زدن و استشهاد کنه، شاهد به طلب بر این مطلبی که میگوید. حالا پشت پرده شما نمیبینیش، دو نفر دیگه، دو عادل شهادت میدن که این خانم زینب بنت عمرو مثلا، و از این جهت بدون آگاه با شاهد کسی که این حرفو داره میزنه فلان خانم شاهد باش. آیا کافیه؟ او لا یجوز الشهاده علیها حتی تبرز و یثبتها به عینها یا یثبتها به عینها، یا نه اینجور شاهد جایز نیست، باید بیاد آشکار بشه، بیاد جلوی پرده تا خوب بشناسدش و به عینه تشخیص بده و اون وقت بتونه تحمل شهادت کنه و بر اساس این تحمل شهادت ادای شهادت بکنه فی زمانه. سوال کرد امام کن، نه جواب رو خلاصه کرد، نه پشت پرده بود، شهادت دو نفر دیگه فایده نداره، این میشه شهادت علی الشهاده مثلا به نحوی وش. نه، شهادت باید خودت شاهد باشی، ببینی، تشخیص بدی، علمم فایده نداره، باید ببینی. این جواب رو خلاصه کرد امام به این ترتیب، فوق مکاتبه است. امام مرقوم فرمود تتنقب و تشهد للشهود انشاءالله تعالی. نه، زن نقاب بزنه و با اون شکل بیاد جلوی شهود و شهاده مطلبشو ادا کنه. تتنقب و تشهد للشهود، بیاد و آشکار بشه برای شهود تا بتونن اونا ادای شهادت کنن. استدلال در این جمله تتنقب سابقا گفتیم یدلو بر حرمت نظر. اگر اصلا حرمت نظر نبود که این محمد ابن صفار این به اصطلاح سؤال رو نداشت، اصلا این قائله پیش نمی آمد که حالا حتی در مقام اداء شهادت یا استشهاد شاهد گرفتن ناچار باشه پشت پرده بنشینه. از نظر نسبت به امام آیا در مقام شهادت استثناء هست یا نیست سؤال بکنه. محمد ابن حسن صفار از روات بسیار عالی المقامه، این معلوم میشه این متمرکز بوده، مسلم که نگاه به زن اجنبی حرامون، اینش مسلم. اما حالا اومده در این که در مقام جواب امام میگه نه اونطور که نیست، چاره ای نیست چنین، ولی تتنقب، نقاب بزنه. نقاب اون وسیله ایست که زده میشد در اعراب و بود، هنوزم در بسیاری از ممالک اسلامی وجود دارد، پارچه ای که میبستن روی سر و صورتشون، از این جای صورت تا بالای بینی پیدا بود، از روی بینی به پایین بسته میشد و مستور میشد. این اندازه رو ببند، حاجب قرار بده، نقاب قرار بده. معنیش اینه که این لا یجوز النظر الیها. کجاش
می‌خواد
بله، همینقدر که چشماشو که ببینه میشناسه، به قدری که بشناسه، درد دیگه ای نمیخواد، فقط میخواد بشناسه. ببینید باز کلونا مهدی پور هممون به اصطلاح فقط میریم سراغ به چه درد میخوره، درد چی؟ چرا با چش؟ معمولا اون چی که وسیله تشخیصه چشم و ابروه. بله، صورت به ما اینکه چشم و ابرو درشه. بله بله، در چشم و ابرو معمولا تشخیص میده. به همین مقدار امام در حقیقت اجازه بهش داده، به اون مقداری که ناچاره، همون باز بودنه ما فوق محل نقابه، اونم رو ناچاری، برای این که ناچار بوده کنه لایقال، که چرا این اندازش جایزه؟ نه، این اندازه هم ذاتن جایز نیست، ولی لضروره امام اجازه داده. در حقیقت اکتفاء به مقدار ضروره، همین مقدار، فهذا یدل بالخصوص در مورد وجه که حتی برای شناختش همه صورتش رو آشکار نکنه، نقابش رو در این حال حفظ کنه. پس این روایت یدل بر حرمت نظر به وجه هم به یک نوع خاص، نه به عموم بدن و امثال ذالک. بله بله بله، مفهومن نه کلمه مفهوم در اینجا درست نیست. بله از روایت استفاده میشه این چنین. نفهمیدم سوال تو چی. بفهمید هیچ. ببینید اونی که آمده از امام از راه دور، نا اجازه بدید، نامه نوشته به امام، اگر چیزی دخالت در حکم داشت یا باید در نامه و سؤال او ذکر می شد و یا امام در جواب اضافه می کرد و قید می زد، در حالی که اینجا نه در سؤال نه در جواب یک چنین قیودی نیست. به طور متعارف زنی که پشت پرده نشسته میخواد یه مطلبی رو بگه، بگه زید این مقدار از من طلب کاره، زنه در نزدیکی های موتشه میخواد شهادت بده، فلان آقا از من چقدر طلب کاره، میخواد اقرار کنه و بر این اقرار شاهد بگیره، این که بحث حالا زینت و تلزز و نمیدونم امثال اینا نیست، این مطلقه. زن مسلمان، زن مسلمان میدونم، زن مسلمان حالا ای که امام میخواد جواب بگه میگه باید این زن مسلمان اینو رعایت کنه، حتی برای این مقام استشهادش نقاب بزنه. حالا بحث وجوب صد دیروز عرض کردیم، خودش بحث مفصلی است، برای در جای خودش دلالت بر اونم میکنه. بله حالا وجوب صد فی نفسه یه مطلبه، وجوب ستر در جایی که ممکنه موجب نگاه به اسم گناه دیگران باشد به عنوان اعانه بر ظلم و ترک اعانه بر ظلم و عفو یه مطلبه، اینا دیگه در اونجا در وجوب ستر حتی در این روایت جای گفتگو داره، اما از در جواز نظرش که نه، مهم اونی که مطرح بود نگاه این مرده در حدی که او رو بشناسه. امام میگه این ناچاری، بله باید بشناسی، حتی یوسف بتها بشناسدش به عینها، تردید درش نباشه، علم اجمالی نباشه، بین چند تا زن مشترک نباشه، مبهم نباشه، نه به عینها بشناسدش. بله چی شو؟ نه با صدا نمیشناخته، مثل حالا مثل علمای این زمان نیستن که با صدای همه زنها آشنا باشن که بدونن این کیه، که کجا میشناسن، معمولا نه، معمولا هیچ، پشت تلفن خیلی وقتا اونایی که ناآشنا می تلفن میزنه، مسئله میپرسه، نمیدونم حیض و نفاس رو سوال میکنه به اصطلاح یا استخاره میکنه، خوشحالم هست به یه جایی زنگ میزنه که نمیشنازدش، حالا خوب روش میشه مسئله حیض و نفاس سعود ماه ثلاثه شو کاملا بیان بکنه، روش هم میشه هیچ کم نمیشناسه. نه چیو؟ نه چی میدونست کیه؟ چه میدونست؟ از کجا معلومه؟ خودش داره میگه، روایت میگه، میگه حتی یثبتها بینها، معلوم میشه قبلا نمیشناخت. نه 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 نشناخته، اگر از صداش علم پیدا میکرد او رو فرض میکرد، میگفت خودم از صدا میشناسم، نه دو نفر بیان شهادت بدن که این زینب به تمره، این معنیش اینه نمیشناخت. اونی که دلالت در دخالت در دلالت روایت دارد اون مقداریست که در متن روایت سائل قرار داده، امام جواب داده در مقام جواب، چیز دیگر نمیتونیم بهش خودمون اضافه کنیم. بنابراین این روایت مما یدل بر حرمت نظر الی الوجه به نحو خاص. بله نه برای باب تشهدش باید برعکس باشه، یعنی باید جایز باشه نگاه کردن همون جا با همه اهمیتی که دارد، میگه نه همینقدر این به طریق اولا. پس به طریق اولا در باب تشهد و استشهادی که نیاز دارد چنین تقییدی داره تا برسه به جاهای دیگه که
نداره. اهل تحفظ با احتیاط و فراغون هست حداقل باید استشهاد بیاره بیرون.
زنه اهل تحفظ و اینا نیست. راوی سوال کرده، امام داره بهش جواب میده بله باید این تحفظ رو داشته باشی، نمیتونه نشناخته شهادت بده، باید به طوری بشناسه. امام راه شناساییش هم گفته نه، از پشت پرده بیرون بیاد اما در عین حال لباس باشه، تنقب داشته باشه، صورتش رو هم بپوشونه تا مقداری که میتونه.
خودش زنه اینقدر اهل تحفظ بوده که میخواسته از پشت حجاب.
بله میخواسته، ولی شهادتش
حداقل باید چشماتو بیاره.
بله بله، نگفت چشماتو، حداقل باید تنقب بکنی. اینی که تو متن روایته شما یه مرتبه بوق رو از سر گشادش میزنی. خب اینا هم تعدادی از روایات که میشه به عنوان روایت خاصه بهش استدلال کرد. از این جهت که بگذریم چی؟ ها ایدیهن بله، یعنی تا زیر بغلش رو. حالا نه اینش خب تفسیر شده، کف اینش بله شده. خب میرسیم به جهت سوم، روایاتی که یستدل به ها بر جواز نظر به وجه و کفین. نه ادله خاصه داریم که وجه و کفین جایزون و این ادله یا رفع ابهام و اجمال میکنه از اون روایات یا میشه مخصص اونها، تخصیص میزنه روایت سابق رو. حالا اگر نسبت به این سه چهار تا اخیر تعارض کرد، اون وقت میریم تو جمع بین متعارضه این چیکار کنیم. مثلا راه آسونش پیشا پیش میگیم اگر دلیل بر جواز داشتیم، این سه چهار تا روایت رو میتونیم به اصطلاح من اشرا حمله بر کراهت کنیم. یک قاعده عمومی جمع بین روایت دال بر جواز و دال بر منع اینه که روایت مانع را حمله بر کراهت کنیم. امده اینه که ببینیم آیا چنین روایات جوازی داریم یا نداریم. البته اینایی که میخواییم بخونیم خوب عنایت کنید، روایاتیست که بعضی از بزرگان، یعنی تعداد زیادی، نه بعض، چون این مسئله جواز نظر الالوچه ولی کفین قائلین زیادی داره حتی از بزرگان فقه، من جمله شیخ اعظم شیخ انصاری. شیخ انصاری از کسانی است که قائل به جوازه. و حالا این روایات ببینیم دلالت بر جواز میکنه املا، اینا رو باید یک یک بررسی کنیم. اولین روایت در این باب روایت احمد عن اسماعیل ابن مهران عن عبید ابن معاویه ابن شری عن سیف ابن امیره عن عمر ابن شمر عن ابی جعفر علیه السلام عن جابر ابن عبدالله انصاری. اینجا از نوادر روایاتی است که امام از قول جابر نقل می کند. یه جریانی رو که جابر بوده، شاهد بوده، از نزدیک دیده، بعد نقل کرده، امام از قول جابر نقل می کند روایت را. ان جابر ابن عبدالله انصاری. البته سند روایت در وسائل به همین شکلی است که الان عرض کردیم، سیف ابن عمیره عن عمر ابن شمر عن ابی جعفر حضرت باقر سلام الله علیه. در حالتی که سند صحیحاً اینه که عن عمر ابن شمر عن جابر الجعفی عن ابی عبدالله عن ابی جعفر علیه السلام. جابر جعفی حذف شده، نه اینکه اون جابری که بعدم مرویون انه جابر جوفی باشه، نه، اون همون جابر ابن عبدالله انصاری هست و امام از قول اون عقل می کند، ولی ناقل از امام جابر جوفیست و عمرو بن شمر از جابر جوفی نقل می کند. و می دونید خیلی از روایات جابر جوفی توسط عمرو بن شمر نقل شده به اصطلاح، و من جمله این یکی. این سند روایت خب عمرو بن شمر، بله، حالا هم عمره و هم شمره و واوش هم از یه جای دیگه دزدیده، بله بله. حالا ببین شما چون بالا منبر خوندید از این جد میگم، شاید هم خونده باشید. اگر این که این سندار ببینی نخونی بالا روایت چی چیش میمونه برات. نه بذار میکنیم روایت صحیح هم زیاد. حالا عرض میکنیم این روایت، بله، روایت 3 باب 120 همین مقدمات النکاح تو همین جلد وسائلی که در اختیارتون هست، در دسترستون هست. روایت روایت مفصلی است. متنشو بخونیم، یه مطالعه روش بکنید تا فردا. جابر نقل میکند خرج رسول الله صلی الله علیه و آله یرید و فاطمه. پیغمبر یک روز بیرون تشریف آوردن، حالا از مسجد بیرون آمدن یا از منزل خودشون بیرون آمدن، این در روایت نیست. تصمیم داشتن برن فاطمه زهرا رو ملاقات کنن، دیدن فاطمه زهرا. و انا معه، منم همراهشون بودم. فلم من تهینا الى الباب وزع يده عليه فدفعه. به باب خانه که رسیدن دست به در زدن، فشار دادن، حالا در رو یه مقدار باز کردن. خب درهای اون وقتا که مثالا چفت و محکمه، روز چمار روزی نداشت، روز که انه باز بود، به همدیگه نزدیک بود، پیغمبر باز کرد. ثم قال السلام علیکم، دم در خونه، لا تدخلوا حتی تسلموا علی اهلها، طبق بیان خود قرآن سلام کردن. فقالت فاطمه علیها سلام و علیک السلام یا رسول الله. فاطمه زهرا جواب فرمود، البته نگفت سلام از منه، نه، باید تحیت رو به اون نحو احسن جواب داده شد، و علیک السلام. قال ادخل، پیغمبر اجازه گرفت، اجازه هست داخل بشم، داخل خانه بشوم. قالت ادخل یا رسول الله، بله بفرمایید. قال ادخل و من معی، کسی همرامه، من و اون کسی همرامه، هر دو داخل بشویم. حضرت زهرا فرمود نه، لیس علی قناع، من الان قناع ندارم، نه صبر کنید. فقال یا فاطمه، پیغمبر فرمود به این که فاطمه جان سهل بگیر، قناع که لازم نیست بری از یه جا چادر خاصی برداری، نه، خوزی فضل ملحفت که فقن ای به ای رأسک، یه مقدار از اون زیادی پارچهی که رود میندازی یا مثلا چنین ملحفت رو بنداز روی سرت، فقن ای به ای رأسک. ففعلت. ثم قال السلام علیک، پیغمبر دو مرتبه سلام فرمود. فقالت و علیک السلام یا رسول الله. قال ادخل، قالت نعم یا رسول الله. و دخلت و اذن و فاطمه، پیغمبر وارد شد، جابر میگه منم وارد شدم همراه پیغمبر، و اذن و فاطمه علیه السلام اصفر کأنه بطن جراده. نگاه کردم صورت فاطمه زهرا زرده، مثل شکم ملخ. خب مثال زد، بله، کجا جا گذاشتم؟ آه راست میکید، منم خوندم تردید کردم که مثل که اینجا جا گذاشته دارم، نه اینکه اینجا جا بذارم، وقتی نوشتن جا گذاشتم. بله بله، دفعه دوم باز همون سوالات تکرار شد. اول حضرت زهرا اجازه فرمود، بعد پیغمبر باز تأکید کرد، حتی با کسی که همرامه، عرض کرد بله با کسی که با شماست، و اون وقت وارد شدن. نعم یا رسول الله و دخل تو. و ازن وجه فاطمه علیه السلام اصفر کأنه بطن جراده، فقال رسول الله مالی وجهک اصفر. چگونه است میبینم صورتت اینقدر زرد فاطمه جان؟ قالت یا رسول الله الجو، گرسنگی. فقال رسول الله اللهم مشبع الجو مشبع الجوع و دافع الزیغ اشبع فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و سلم. پیغمبر دست به دعا برداشت، خدایی که شیهمها رو سیر میکنی و زیغ و تنگیها رو برطرف میکنی، فاطمه فرزند مرا سیر گردان، شکمش رو سیر گردان. قال جابر فوالله لنظرت الی الدم ینحدر من قصاصها تا آد ینحدر من قصاصها حتی آد وجهها احمر فما جاعت بعد ذالک الیوم. همون لحظه نگاه کردم، دعای پیغمبر اثر گذاشت به شکلی که خون از این زیر موهای سرش، قصاص موش، سرازیر شد توی رگهای صورت، رنگ صورت عوض شد و دیگه بعد از اون هم هیچ وقت فاطمه زهرا گرسنه نشد. فما جاعت بعد ذالک الیوم. این متن روایت، یکی از معجزات پیغمبر، دعاهای مستجاب پیغمبر، بعدم این حالتی که در فاطمه زهرا پیدا شد، و بعدم این حالت ماندگاری که دیگه هیچ وقت فاطمه زهرا گرسنه نشد. مورد استدلال این جهته که من نگاه کردم صورتش را دیدم زرده، این یک. ثانیاً دیدم به اینکه خون ینحدر من قصاصها، خون توی صورتش نیست، صورتش سرخ شد چنین، این یحتاج به نگاه بالاخره، و اونم نگاه تأمل، نگاه با دقت. در این حال جابر این گونه نگاه کرد، پیغمبرم او رو نهی نکرد، امام باقرم این رو نقل کرد از جابر و او رو توبیخ نکرد که چگونه این گونه نگاه کردی. فاطمه زهرا هم در این حالت، اون با این که ملحفش رو قناع قرار داد چنین، صورتش باز بود. حالا صورت باز بودن یدل بر عدم جواب وجوب تستر، اما نگاه جابر به اون شکلها حجتون در اون مسئله، هم از حیث این که فاطمه زهرا اجازه داد نگاه کند، مانع نشد از نگاه او، هم از جهت این که پیغمبر مانع نشد، هم از جهت این که امام باقر نقل کرد بدون توبیخ، اینا یدل بر این که این کار کار جایزی بوده. پس نگاه به وجه کان جایزا، این روایت یدل علی ذلک و بهش استدلال شده. حالا درباره این روایت گفتگوهایی است، جوابهای متعدد و مختلفی داده شده، بعضیش مرحوم آقای خویی آورده، بعضیش هم دیگران دارند. در مجموع ببینیم این روایت را چه میشه. فردا انشالله